رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شما شما بخیر شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 6 مارس سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. در شهر استانبول ترکیه رهبر گروه 24 عمر علی قواتف کشته شد. جبهه النصره هلاکت فرمانده ارشدش در ولایت ادلیب سوریه را تصدیق کرد و نورسلطان نظربایف گفت که درباره شرکت در انتخابات پرزیدنتی قزاقستان هنوز تصمیم نگرفته است. تفصیل خبرها. پلیس ترکیه شخصی را با نام سلیمان قیوموف در رابطه با قتل رهبر گروه 24 و مخالف حکومت تاجیکستان عمرعلی قواتف 47 ساله بازداشت کرده است. رسانه‌های ترکیه با نقل از مقامات پلیس میگویند عمرعلی قواتف پیش از آن که با ضرب تیر به سرش کشته شود در یک ماه مهمانی از طعام زهرالود شده است. همچنین سه عضو آیله او نیز زهرالود شده. کشتار در پیش چشم آنها هنگام برآمدن از منزل به هدف رفتن به بیمارستان به وقوع پیوسته است. مقامات تاجیکستان در رابطه با این حادثه تا حال اظهاراتی نشر نکردند. آخرهای سال گذشته گروه 24 با حکم دادگاه عالی تاجیکستان به فهرست سازمان‌های ممنوع وارد و فعالیتش در کشور منع شده بود. تفصیل در این مورد تقدیم می‌شود. گروه جبهه النصره یک بخش شبکه القاعده در سوریه روز 6 مارس هلاکت فرمانده ارشد ابو همام شامی بر اثر ضربه هواپیما در ولایت ادلیب را تصدیق کرد. خبرگزاری ها نوشتند که ضربه شام پنجشنبه به یک قرارگاه در شهر سلکین واقع در نزدیکی مرز با ترکیه در حالی زده شد که آنجا ملاقات رهبران جبهه النصره ادامه داشت. ابو همام شامی مسئول عملیاتی نظامی گروه و مقام ترین رهبر جبهه النصره بود که از تاسیس آن در سال 2012 کشته شده است. جهادی ها هم توسط شبکه های اجتماعی خبر دادند که در این حادثه همراه با شامی باز سه فرمانده ابو موسی فلسطینی، ابو عمر کردی و ابو بارا انصاری هم به هلاکت رسیدند. جبهه النصره یکی از تواناترین گروه های محسوب می شود که برای سرنگونی رژیم رهبر سوریه بشار اسد می جنگد. مسئول گروه دو روز پیش در حمله به مرکز فرماندهی خدمات کشف نیروهای حربی هوایی سوریه در حلب شرکت داشتند. خبرگزاری دولت سوریه میگوید که ضربه هوایی عملیات ویژه ارتش این کشور بود. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان روز 6 مارس اظهار نمود که درباره شرکتش در انتخابات قبل از وقت پرزیدنتی هنوز تصمیم نگرفته است و افزود شاید زمانی به اصطلاح تئاتری تغییر آرایش صحنه فرا رسیده است. او در ملاقات با زنان قزاق در عرفه 8 مارس عید زنان اظهار نمود که هر روز هزارها نامه شهروندان با درخواست شرکت در انتخابات پرزیدنتی را میگیرد، در حالی که نقشه های شخصیش دیگر بودند. نظربایف افزود که هدف از نامه ها حفظ ثبات و اعتدال در کشور است و او درباره شرکتش در انتخابات با مردم مشورت خواهد کرد. انتخابات قبل از وقت ریاست جمهوری در قزاقستان روز 26 اپریل برگزار می شود. قرار است که حزب حاکم نور اوتان در انجمن خود نامزدی نورسلطان نظربایف را به مقام پرزیدنتی برای 5 سال آینده پیشبری کند. نظربایف از سال 1989 دو سال قبل از فروپاشی اتحاد شوروی رهبری قزاقستان را بر عهده دارد. و ویکتور شوکین دادستان کلی اوکراین روز 6 مارس دستور داد که برای حمایت آنا دوریسکایا شاهد اساسی در کشتار سیاستمدار مخالف دولت روسیه بوریس نیمتسوف از همه چاره‌های ضروری کار گرفته شود. با اطلاع دفتر مطبوعاتی دادستانی کل اخیراً آنا دوریتسکایا درباره تهدیدهای افراد ناشناس به میلیسه خبر داد. این افراد با او از جمله هنگام مهمانیش در منزل والدین در شهر بیلای ترکفی ولایت کیف تهدیدی کشتن کردند. در رابطه با این تهدیدها مقامات حفظ ترتیبات اوکراین پرونده جنایی باز نمودند. با نوشته روزنامه اوکراینسکایا پراودا کارمندان خدمات امنیتی اوکراین و وزارت امور داخلی دوریتسکایا را قحطی حمایت گرفتند. بوریس نمتسوف شام 27 فوریه در کنار کرمل مسکو در حال کشته شد که همراه با مدل اوکراینی آنا دوریتسکایا طرفی منزلش میرفت. آنا دوریتسکایا روزی 3 مارت بعد از چند روز بازپرسی از سوی مفتشان روس با اوکراین برگشت. از این پیش او اعلام داشت که چهره قاتلان نمتسوف را ندیده است. آنا دوریتسکایا فرضیه کشتار نمتسوف بر اثر رشک را هم رد میکند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجوید اینجا مییابد. از هفت بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا سات و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. کشتار عمر علی قوتوف در استانبول. مقامات ترکیه مجرمان قتل یکی از مخالفین دولت تاجیکستان را جستجو میکنند. نمرود الهزرا باز کدام شهر در نوبت تخریب است؟ گروهی دولت اسلامی با کدام دلایل یادگاری های تاریخی را از بین میبرد؟ و چشم برای پسر، یک مادری پنجکنتی امیدوار است که پسری در ازبکستان زندانیش بر پای عفو رها کرده میشود. از شهر استانبول ترکیه درباره کشتار عمر علی قوتوف رهبر گروه 24 یک نهاد مخالف دولت تاجیکستان خبر رسید. مقامات پلیس ترکیه گفتند عمر علی قوتوف قبل از آن که هدف تیر قرار بگیرد در یک مهمانی از طعام زهرآلود شده است. گفته می شود که خانم او و دو فرزندش هم زهرآلود شدند و حالا در بیمارستان تحت نظارت طبیبان قرار دارند. پلیس ترکیه در رابطه با این حادثه شخصی را با نام سلیمان قیوموف بازداشت کرده است. گروه 24 با حکم دادگاه عالی تاجیکستان با فهرست سازمان های ممنوع وارد و فعالیتش در کشور منع شده است. خودی قوتوف برای به گفته مقامات تاجیکستان جنایات اقتصادی مورد جستجو قرار داشت. تفصیلات در گزارش خورشید همدم همکار ما در شهر دوشنبه.
رسانه های اخباری امید ترکیه به نقل از منابع خود در پلیس این کشور میگویند عمر علی قوت و رهبر گروه 24 پیش از آن که با ضرب تیر بر سرش کشته شود در یک مهمانی از خوراک زهرآلود گشته است. همچنین 3 عضو آیله او نیز زهرآلود شده. کشتار در پیش چشم آنها هنگامی برآمدن از منزل با مقصد رفتن به بیمارستان به وقوع پیوسته است. پلیس در رابطه یک شهروند تاجیکستان را با نام سلیمان قیوموف که 3 ماه پیش به ترکیه مهاجر شده به صف طرفداران گروه 24 پیوسته است و شب 5 مرد برای قوت و اهل آیله‌اش ضیافت آراسته است به حبس گرفت. روزنامه حریت ترکیه می نویسد قوت و با اهل آیله‌اش مهمان همدیار خود سلیمان قیوموف 30 ساله شد و از غذا زهرآلود گشته به کوچه برآمدن زمان هدف حمله قرار گرفت. نزدیکان قوت و به پلیس گفتند ممکن است سلیمان قیوموف در این کشتار دست دارد، زیرا هنگام مهمانی رفتاری شبه برانگیز داشت و پس هم با تلفن صحبت میکرد. وقتی که بعد از خوردن غذا وضع دو پسر و همسر قوت و بد شده است، آنها خواستند به بیمارستان روند. در کوچه شخصی از پشت سر به قوت و نزدیک شده و از فاصله نزدیک با چند سخن تاجیکی به سر او تیر زده است. هنگام این حمله سلیمان ناپدید گشته دیرتر از طرف پلیس بازداشت شده است. صبح 6 مرد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رسما به مقامات ترکیه مراجعه کرد تا خبر مرگ شهروند تاجیکستان عمر علی قوتوف و شرایط قتل او رسما تصدیق کرده شود. در این باره دفتر مطبوعات وزارت خبر داده است. بنابر خبر یکی از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه، قوتوف در ساعت 10:30 شب 5 مرد در کوچه سیمسار ناحیه مولاگورانی این منطقه فاتح استانبول هدف تیر قرار یافته است. در گزارش یکی از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه محل سوی قصد و جسدی دیده می شود. بنابر خبر آن همسر عمرعلی قوتوف قمرنیسا حافظوا و فرزندانش از حادثه به وحشت افتادند. سپس جسد و اهل آله قوتوف در ماشین یاری تجلی به بیمارستان انتقال داده شدند. یکی از شریکان قوتوف شرافدین گدایوف در صحبت با رادیو آزادی گفت که افراد نامعلوم به سر عمرعلی قوتوف تیر انداختند و او در جای حادثه به هلاکت رسیده است. عمرعلی قوتوف که در گذشته یکی از شریکان تجارتی اطرافیان رئیس جمهوری تاجیکستان بود، بعد از سرزدن اختلاف در معامله های تجارتی با شریکانش 4 سال پیش تاجیکستان را ترک کرد و سازمانی را با نام گروه 24 تأسیس داد. او با تنقید زیاد در رسانه‌های خبری و بخصوص در شبکه‌های اجتماعی حکومت تاجیکستان را عصبانی کرد و با درخواست حکومت در آخرهای ماه دکمبر سال 2012 در دبی بازداشت، ولی پس از چند محاکمه در دادگاه آزاد شد. ترکیه جای امن برای مخالفان دولت‌های آسیای مرکزی نیست، اما عمرعلی قوتوف در اینجا با کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عریضه داده، انتظار کوچیدن به یکی از کشورهای اروپایی بود. قمرنیسا حافظوا در یک نامه سرکشاده به سازمان ملل متحد، صلیب سرخ، عفو بین المللی و سازمان‌های حقوق بشر ترکیه روز 3 ژانویه سال روان نوشته بود که همیشه به عمرعلی قوتوف و اهل آله او تهدیدها صورت می‌گیرد و این خانواده با 5 فرزند خردسال اکنون سال 3 است در مهاجرت و گریز به سر می‌برد.
ادامه تفتیش سبب و انگیزه های کشتاری عمرعلی قوتوف، رهبر گروه 24 از سوی مقامات تفتیشاتی ترکیه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دبیر کلی یونسکو بنیادی معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد تخریب شهری نمرود عراق از سوی مسلحان گروه دولت اسلامی را جنایت نظامی نامید. ایرینا باکوا روز 6 مرد گفت که ما نباید در رابطه با این حادثه سکوت کنیم. او افزود نابودسازی هدفمندانه و برقصدانه آثار تاریخی جنایت نظامی است و من از همه رهبران سیاسی و مذهبی منطقه می خواهم که علیه این عملی وحشیانه صدا بلند کنند. وزارت سیاحی و آثار باستانی عراق اخیراً اعلام داشت که گروهی دولت اسلامی با استفاده از بولدوزرها به تخریب شهر باستانی نمرود اقدام کرد. یک مسئول این وزارت و خبرگزاری فرانس پرس گفته است تخریب آثار باستانی دیروز بعد از ظهر انجام شد و ما هنوز معلوم نیست که ستیزجویان کدام یادگاری های قدیمه را از بین بردند. باستانشناسان عراقی حد می‌زنند که ستیزجویان گروه دولت اسلامی هدف تخریب دیگر شهر باستانی الحزرا را هم دارند که در ولایت نینوا عراق در 150 کیلومتری جنوب و غربی موصل قرار دارد و شهرهای دوران اشکانیان است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که نمرود واقع در نزدیکی های رودخانه دجله و الحزرا از قدیمی ترین مناطق تاریخی منطقه اند.
شهر نمرود در واقع پایتخت تمدن آشور بوده که در 1300 سال پیش، یعنی 13 قرن قبل از میلاد، این شهر ساخته شده. در سال 1820 توسط باستانشناسان غربی کشف شده و به عنوان یکی از مراکز مهم تمدن اون دوران به حساب می آمد. در 3 کیلومتری جنوب موصل قرار داره این شهر. در سال 1988 گنجینه طلا و جواهر اون یافت شد که یکی از بزرگترین گنجینه های طلا و جواهر اون دوران را در خودش جا داده و در واقع به عنوان یکی از مراکز مهم این مسائل طلا و جواهر بوده. مهمترین آثار تمدن آشور در این شهر نهفته شده بود، به خصوص اون اسب بالدار معروف نماد آشور، و به همین خاطر این شهر از لحاظ تاریخی خیلی مورد توجه قرار گرفته بود. البته در لیست یونسکو نبود و همینطور سازمان ملل، ولی نامزد در واقع اضافه شدن به لیست یونسکو بود. اما شهر حزرا شهری است که در لیست یونسکو به حساب میاد و احتمال داره که داعشی ها اینو به عنوان شهری که در آینده مورد غارت قرار بدن در لیست خودشون قرار دادن.
آقای هاشمیان، بگوید که از نگاه شما هدف از نابودسازی یادگاری های تاریخی منطقه از سوی گروه دولت اسلامی چیست؟
تمدنی که در اینجا و آثار باستانی که در این منطقه ایجاد شده هیچ تعارضی با دین اسلام و شریعت اسلامی نداره و اگر داشت همون زمان پیامبر اینو از بین می بردن، ولی من معتقدم که داشتی ها شریعت اسلامی رو بهونه قرار میدن و مسئله اصلی اینه که منابع مالیشون در تنگنا قرار گرفته و به همین خاطر با فروش در واقع این آثار باستانی و به خصوص طلا و جواهری که در این منطقه نهفته شده میتونن بخشی از منابع مالی خودشون رو تأمین کنن و من فکر میکنم که این در بودجه داعش به این شکل به این موضوع توجه میشه، چون که 613 قطعه جواهر و طلا در شهر نمرود فقط وجود داره که این برای داعشی ها خیلی حائز اهمیته و به همین خاطر اینو میتونن به عنوان منبع درآمد خودشون در نظر بگیره.
حسنی هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود که با ما از شهر استانبول ترکیه صحبت میکرد. دو هفته پیش گروه دولت اسلامی نواری را درباره تخریب یادگاری های باستانی آثارخانه موصل با پوتک و پرمه های برقی پخش کرده بود.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان به خبر نمانید.
یک مدیر کهنسال از نوحه پنجکنت چشم برای پسرش است که در محبسی ازبکستان قرار دارد و شاید او را از طریق عفو رها کنند. سلیمان بوریف فرزند 28 ساله نورچوچوک ایشانوا و 4 پیوندی او را تابستان سال 2013 سرحدبانهای ازبکستان در کنار محل زیستشان با اتهام عبوری غیر قانونی مرز دستگیر کرده با خود برده بودند. در پی مراجعات های مقامات تاجیکستان 4 نفر از بازداشت شده ها به وطن برگشتند، ولی سلیمان بوریف تا حال در محبس است. مقامات ازبکستان اخیراً اعلام داشتند که یک عده از شهروندان خارجی را از زندان رها میکنند. گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار آزادی در شهر خوجند را میشنویم.
مادری 70 ساله تاجیک نورچوچوک ایشانوا ساکن دهه فراب ناحیه پنجکند میگوید در این روزهای اول بهار امیدوار است مقامات ازبکستان پسرش سلیمان را از زندان آزاد کنند. سلیمان بوریف در محبس شهر قزلتپه ولایت نوایی این کشور حدود 1.5 سال اینجانب زندانی است. خانم ایشانوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قبول قانون عفو ازبکستان در ماه دکبر سال گذشته به دل آنها امید بخشید که پسرش نیز عفو خواهد شد و نزدشان برمی گردد.
اکنون همین خودم دهم ینور بر رفت دیده آمدم. سلیمان رفت دیدم دختر نوایی. اکنون عاشق و همین ماه من همین عقل و امیدوار هستم که داره که کباب کنم.
خانم ایشانوا افزود که زمان دیدار حالی پسرش در محبس ازبکستان خوب بود. وی گفته است که در زندان قزلتپه ازبکستان با وی خوب معامله میکنند و شرایط محبس و جای خواب و خوراکش هم بد نیست. یادرس میکنم مردان بوریف 75 ساله، فرزندش سلیمان بوریف، نبیرش منوچهر و همسایه هایش اسرافیل بلالوف و شاهروخ قاسیموف ساکنان دهه فراب ناحیه پنجکنت را سرحدبان های ازبکستان دهم ایولی سال 2013 بازداشت کرده به این کشور برده بودند. در حالی که آنها و پیوندانش میگویند که این زمین از قبل به آنها تعلق داشت و در این باره سندهای رسمی هم در دست دارند. مقامات ازبک منوچهر 12 ساله را بعد 70 روز محبس رها کردند. سپس در پی مراجعت های به تکرار مقامات تاجیک 3 نفر دیگری بازداشت شده ها را نیز بعد بیش از 9 ماه حبس ازبکستان آزاد کرد و اجازت داد که به وطنشان تاجیکستان برگردند. همکنون در محبس تنها سلیمان بوریف باقی مانده است که دادگاه تاشکند او و همراهانش را برای سرحد شکنی گناهگار دانسته بود. به گفته پدرش از مهلت حبس سلیمان بوریف اول 5 بعد 3 سال را کم کرده حالا 8 سال دیگر باقی مانده است. سلیمان بوریف به گفته مادرش نارچوچوک ایشانوا به سن 28 قدم نهاده از مردی کاری در روسیه روزی به دست می آورد. وی هنوز خاندار نشده است و می خواست از راه مردی کاری در روسیه برای ازدواج مبلغ جمع کند. وی به گفته مادرش 7 سال موسمی در روسیه کار می کرد. خانم ایشانوا می گوید شوهری 75 سالش از مصیبت و عذابهای در بازداشت دیده و غمی پسری زندانیش در بستری بیماری افتیده است. وی می افزاید حالا این مادر 70 ساله تاجیک از ناحیه پنجکن میگوید امید به مقامات ازبکستان دارد که با تطبیق قانون عفو پسرش را از حبس آزاد کنند و نزد مادر و پدری پیری چشم براهش فرستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. وضعیت دهقان تاجیک همانا سنگین باقی میماند و بیشتری آنها تا حال مجبورند که کارهای صحرایی را دستی انجام بدهند. سبب چیست؟ از همکارمان در شهر دوشنبه عبدالله اشروف میشنویم.
این رافع رحمانوف است که با کلندش برای کشتی کارتوشکا جویک می کشد. این سال او با امید بیشتر به زمین می نگرد و سختتر کلند می زند. زیرا دو فرزندش که درآمد اساسی خانواده را از روسیه می فرستادند به قبل خودش این سال دپارت شدند. این پیرمرد 76 ساله از ناحیه حصار می گوید تأمین روزگار تنها با دهقانی کار دشوار است و کشاورزی در تاجیکستان درآمد چندانه ندارد. وی می گوید
کار همه ها میرشد دیگه همه رسی بود که همه رسی هم مونده مکن ما این همه در زرد پول بکنیم همه شبه زرد این بار دیگه پوبل کنیم با همه یه بار پوبل کنیم بزرد ما پوبل کنیم یک چه شبه هر چه در اومد گیریم.
رحمانوف که تمام عمرش را به دهقانی صرف کرده است میگوید اگر تکنیک و تجهیزات کشاورزی می داشت و نیروی مینرالی دسترس می کرد می توانست خرج آیلش را تنها برآورد. پسرانش این گفته های پدر را با نیم تبسم گوش میکنند و میگویند در شرایط کنونی از حساب دهقان زندگی کردند غیر امکان است. وی افزود
کنی خواهد یا همین روزا هیله هیله میگرم همه هیله هیله همین شکم دو میروه دیگه کنی او خواهدی شده اکسر دیگر دواری سایوزا بود بود همهش میتونیشتیم نکه او کافوز خودش همهش ساعت بویش تامین نکرد دورش بارو که ساعتم دو ساعتم سه ساعتم اولی میگرسیم همه چه باش بود.
رحمانوف میگوید به خاطر کم کردن خراجات 3 هکتار زمینی در اختیار داشتهش را با دست شدگار و کشت میکند. او از تجربه سال گذشتهش یادآور شد که در زمین گندم کشت کرد ولی حاصلش همگی 1.5 تن نشد. این در حالی بود که او برای کشت گندم با شمول پول جفت زمین و نوری های مینرالی حدوداً 2000 سومانی مصرف کرد ولی 1.5 سومانی به دست آورد و حتی خرجش را پوشانیده نتوانست. رافع رحمانوف میگوید اگر او تراکتور می داشت حاصل بیشتر میگرفت و پولی خوبه به دست می آورد. نرخ تراکتور در تاجیکستان از 8000 دلار سر می شود. هم صحبت ما می گوید تابستان گذشته پس از جمع آوری حاصل اولی کارتوشکا همسرش بیمار شد و پس انداز ناچیز خانواده برای معالجه او مصرف شد. زمین جفت ناکرده ماند و روز در میان کارمندان جماعت از او طلب می کردند که جفت را زودتر شروع کند. رافع رحمانوف ناچار قرض گرفت و با تراکتور کرایه زمینش را جفت کرد. و افسود بعضی سالها حاصل نمی شود و از این رو او نمی تواند حتی پولی اندازی زمین را سپارد. اما این تنها رافع رحمانوف نیست که با وجود زحمت زیاد از زمین حاصل دلخواه به دست نمی آورد و خرج آیلش را پورا تامین کرده نمی تواند. رستم لطیپوف نامزد علمهای کشاورزی و همکنون رهبر حزب اگراری تاجیکستان می گوید ثمرناکی کار کشاورز در تاجیکستان پست است و دهقانان حاصل دلخواه به دست آوردن نمی تواند. او در پی یک تحقیقات معین کرده است که دهقان تاجیک به حساب میانه 4 نفر را خرانیده می تواند، در حالی که کشاورز اسرائیلی این توان را دارد که زندگی 97 نفر را تامین کند. این پژوهش عالمی تاجیک در حال است که بیش از 60% اهالی تاجیکستان در روستا زندگی می کنند و شغل اکثر آنها کشاورزی است. ویارل گوتسو، رهبر برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل متحد در تاجیکستان، روز پنجشنبه 5 مارس به رادیو آزادی گفت:
نرخ آذوقه‌واری در تاجیکستان در قیاس با کشورهای منطقه و حتی شهرهای کلان دنیا گران‌تر است، اما از این دهقان چندان فایده نمی‌بیند، چون که نرخ واسطه های استحصالات قیمت است. من در نظر دارم نوری های مینرالی، پستیسید ها، تخمی و غیره را، چون که در تاجیکستان نمایندگی شرکت های کلان کشاورزی وجود ندارند. در این بازار رقابت جدی نیست و نرخ ها خیلی گران است.
جنابی گوتسو افزود این دلیل که دهقان تاجیک از کار خود ثمره خوب نمیگیرد سبب های دیگر هم دارد. از یک سو کشاورزان دانش کافی ندارند و از سوی دیگر برای نگهداری محصولات کشاورزی انفراستراکتور ضروری موجود نیست. جنابی گوتسو گفت برای مثال قسم زیادی میوه های تاجیکستان بنابر نبود یخدان های مخصوص زود ویران میشوند و باغپروران از کارشان فایده خوب به دست نمیارند. با تاکید جناب گوتسو، بسیاری از شرکت های کلان تجارتی بر اینند که تاجیکستان با 1 میلیون گکتر زمین های کشاورزیش برای پیشبرد بیزنس مکان چندان موافق نیست. اما او گفت در پس منظر منی وارداتی محصولات کشاورزی از کشورهای اوروپا به روسیه و باز شدن این بازار برای تاجیکستان، عرصه کشاورزی این کشور برای سرمایه گذاری خیلی جذاب شده است. تاجیکستان پس از پاش خوردن اتحاد شوروی نظامی کلخوز و سوخوز ها را برهم داد و بجای آن خاجگی های خوردی دهقانی تشکیل کرد. حالا طبق آمارهای اخیر در تاجیکستان 62,000 خاجگی خوردی دهقانی ثبت نام شده است که برای خرید تکنیکا و تجهیزات کشاورزی مبلغ کافی ندارند و از زحمت خود فایده ناچیز به دست می آورند. این است که کشور سالهای اخیر حتی کارتوشکا و ناک و دیگر انواع میوه ها را از چین و پاکستان و افغانستان و ایران وارد می کند. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضعی سنگین دهقان تاجیک که تا حال مجبور است همه کارها را دستی انجام بدهد. و شنوندگان ارجمند، حالا فرصت هم داریم که نوگونی های ورزش را از شاره همان در شهر دوشنبه نرز الله لطیف بشنویم.
در مسابقه جمهوریوی اوید به فوتبال که به روز بین المللی زنان بخشیده شده است، دسته لستشکی دوشنبه پیش صف می باشد. در این مسابقه که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه جریان دارد، 5 دسته فوتبال زنانه لستشکی دوشنبه، زیبای جلیکول، وخش قرغونتیپا، برق نارک و ریگر تدزی ترسونزاده شرکت می کنند. دسته لستشکی یا پرستوی دوشنبه تحت رهبری سلیمان بابوکالونوف که در هر سه بازیش بر تیم‌های زیبا، وخش و برق غالب آمده است، با 9 امتیاز در سطح جدول مسابقه قرار دارد. سلیمان بابوکالونوف، سرمربی دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان و لستشکی دوشنبه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
درامه با کوشش که با امو فدراسیون تاجیکستان میدان‌های زمانی فراهم کرده است. البته برای پیشروی فوتبال زنانه باشه، بسیارتر خیر که نبینن هم قدر میرن اونجا بازی میکنن، تجربه بسیارتر میشود. ما میخوایم که هم بسیارتر سرپرستون میشن، بزرگتر میشن.
دوری پنجم و آخرین مسابقه روز شنبه 7 مارس برگزار می شود. دسته غالب و تیم هایی که جای های دوم و سوم را می گیرند، اینچنین بازیگرانی بهترین با جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان مکافاتانیده می شوند. خبری دیگر، ورزشکاران جوانی تاجیک در جام اوروپا اوید به جودو بین گشتگیرانی از 15 تا 17 ساله که از 7 تا 11 مارس در شهر انتالیای ترکیه برگزار می شود اشتراک می کنند. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان، به هیئت منتخب نورسان کشور 10 نفر شاملند. در بین آنها غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی به مثل محمد رحیم سرخانوف، جمالالدین عبداللویف، سلمان رحمی خدایف، خورشید مجیدوف و دیگران هستند. تاجیکستان را در سبقت زنان تنها 1 نفر شاهیده قلندرو و نمایندگی میکند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های وردش رو هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما رو دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.